رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم میشنوین. قدیر مشرف هستم و میزبان این برنامه نیم ساعته در رادیو آشنا. نخست سرخط خبر.
رئیس جمهور غنی میگوید که قندوز در حال پاکسازی از وجود طالبان است. حمله داعش بر ولسوالی چین و افزایش انتقاد کشورهای اسلامی از واکنش عربستان سعودی به حادثه منا.
شنونده های عزیز، امروز هفتم میزان سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 29 سپتامبر سال 2015 میلادی. باید بر شما بگویم که از ساعت 9 تا 11 امشب رادیو آشنا ویژه برنامه را درباره کارکردهای حکومت وحدت ملی در عرصه سیاست خارجی و داخلی در یک سال گذشته به گونه زنده به نشر می‌سپاره. شما شنونده های عزیز میتونن نظریات و پیشنهادات و انتقاداتتان به صورت مستقیم در این برنامه که دو ساعت در بر میگیره با مهمانان و میزبانان برنامه شریک بسازن. شماره تلفن ما 001-202-619-36 و 0790-010-070. شنیدن مصاحبه ویژه صدا امریکا را با اسماعیل خان، وزیر پیشین آب و برق و یک تن از سران جهادی نیز فراموش نکنید. با ما باشید. پیش از همه تفصیل خبرها از میرویس رحمانی و احد عزیزاده.
با تقدیم سلام. رئیس جمهور افغانستان میگوید که شماری از دفاتر دولتی و تأسیسات در ولایت قندوز به تصرف سربازان افغان در آمده و پیشروی نیروهای افغان برای تصرف کامل شهر ادامه دارد. محمد اشرف غنی در یک نشست خبری ضمن اطمینان از این که ولایت قندوز از چنگ شورشیان بازپس گرفته می شود از مردم خواست تا در انجام این کار بر نیروهای افغان اعتماد داشته باشند.
امروز قوای امنیتی ما در پیشرفت است. یک قسم تأسیسات دولتی دوباره گرفته شد. قوای تازه نفس هم به قندوز هم به بغلان رسیده. یک کندک کامل اردوی ملی در حال رسیدن به قندوز است. همچنین قوای خاص پلیس، قوای کماندوی ما.
وزارت دفاع افغانستان گفته است که در شروع عملیات تعمیر جدید قماندانی امنیه و محبس قندوز به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمده. اعلامیه آن وزارت حاکی است که مقاومت طالبان ضعیف بوده و پیشروی نیروهای افغان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در مورد وضعیت امنیتی در قندوز را از همکارم میرویس بیژن میشنویم که از طریق تماس تلفنی همین اکنون از مزار شریف با ماست. آقای بیژن، بفرمایید در مورد وضعیت امنیتی در قندوز برای شنونده ما معلومات بدین.
با سلام با شما و شنونده های رادیو آشنای امریکا. صبح امروز عملیات نیروهای امنیتی از چندین ناحیه بالای شهر قندوز آغاز شد و در نخست عملیات شفاخانه، زندان، مرکز فرماندهی پلیس قندوز به دست نیروهای افغان افتاد و در این نبرد نیروهای آمریکایی با سیارات و قوتهای اوییشان نیروهای امنیتی افغان حمایت کردن و همچنان در جریان روز در ساحات مختلف درگیری وجود داشت و جریان داشت و بر اساس اطلاعاتی که هنوز تایید نشده گفته شده که تا هنوز 80 مخالف مسلح در جریان درگیری ها در داخل شهر قندوز کشته شده، ولی هنوز هم ساحاتی است که در اونجا احتمال ماندگذاری ها وجود داره و هنوز هم در ساحه جنگ جریان داره و صداهای شلیک شنیده میشه و جنگ افزارهای سبک و سنگین هم بین مخالفین تبادل میشه، به معنای دی که تا هنوز هم مخالفین در اطراف شهر قندوز جا با جا هستند، ولی مقاومت و روحی نیروهای امنیتی به اندازه است که مخالفین مسلح دولت توان مقاومت و درگیری با اینا نداره.
بله.
و ساحات محدود
آقای بیژن، گزارش هایی از درگیری نیروهای امنیتی افغان با طالبان در ولایت بغلان نیز نشر شده و رادیو آزادی گزارش داده که قطار کمکی نیروهای افغان که قرار بود به ولایت قندوز برند در مسیر بغلان با حمله طالبان مواجه شده. در این مورد اطلاعی دارین؟
بعد از اینکه مقامات امنیتی کندوز از نبود نیرو و امکانات شکایت های بالا گرفت، شمار زیاد از نیروها از چندین جهت از ولایت سمنگان، از ولایت بلخ، از ولایت تخار و از مرکز به قصد کندوز حرکت کردن و در و مخالفین مسئله دولت به گمان از اینکه تانسته باشند این نیروها را در راه مورد آماج قرار بتن، در این ولسوالی قلعه درگیری کردن و بالای این ولسوالی مربوط ولایت تخار عمله کردن، ولی این عملهشون دوباره پس داده شد و نیروهای امنیتی افغان تانستن مرکزی ولسوالی را در تصرف خود داشته باشند، ولی درگیری های بین مخالفین مسئله دولت در اونجا جریان داشت. اما همکاری هوایی نیروهای آمریکایی توانست که نیروهای امنیتی افغان شمار زیاد از ساحات
بله. آقای بیژن، اگه به طور بسیار خلاصه بگوین که گزارش های نشر شده بود که گویا عطا محمد نور والی ولایت بلخ دستور فرستادن قوای کمکی را از مزار شریف به قندوز داده، آیا این قوای کمکی حرکت کرده به مسیر قندوز؟
خب در اگر ما توجه کرده باشیم در گزارش ها هم والی بلخ به عنوان یکی از سران جهادی از دولت مرکزی و از سران حکومت ولایت ملی خواسته بود تا در قسمت اجرای عملیات در سایر ولایت به اونا اجازه بده، ولی نیروهای آماده باش و نیروهای امنیتی که در ولایت بلخ بودن به صورت آماده باش بودن تا زمانی که بتونن به سایر ولایت ناامن کمک کنن، و این نیروها شب گذشته به دستور والی بلخ به کندوز فرستاده شده بود، ولی تا هنوز خود والی بلخ در ساحه نیست و در افغانستان نیست که بتونه فرماندهی و رهبری نیروها را داشته باشه، ولی بله. این نیروها به قصد این که بتونن سایر نیروهای امنیتی افغان در ولایت کندوز همراهی و هماهنگ کرده باشند به کندوز
تشکر سفر کردن،
ولی تا هنوز خودش در جنگ حضور ندارن.
بله، با تشکر از میرویس بیژن که آخرین انکشافات در مورد وضعیت امنیتی قندوز برای ما گفت.
مقامات محلی در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار میگویند که حدود 1000 تندرو وابسته به گروه داعش که از آن سوی مرز وارد خاک افغانستان شده بودند در منطقه عبدالخیل بر پوسته های پلیس حمله کردند. جزئیات بیشتر در مورد تلفات ناشی از این درگیری و انکشافات اخیر در ولسوالی اچین را از ضیاءالرحمن اسد خبرنگار ما در جلال آباد میشنویم که همین اکنون از طریق تلفن با ما هستند. آقای اسد، صدای ما را میشنوید؟
بله،
سلام. در آغاز بگوین که آیا درگیری پایان یافته یا هنوز هم جریان داره؟
بله، من مدت 5 دقیقه پیش که با قمندانی امنی ننگرهار صحبت داشتم درگیری پایان یافته، اما فرخای پراگنده از کوههای که در امتداد خط دیورن موقعیت داره بر قوای امنیتی صورت میگیره و درگیری که حوالی ساعت 4 صبح امروز آغاز شده بود تو پایان یافته. در اثر او قماندانی امنی ننگرهار میگه که 100 فرد از افراد مسلح داعش کشته شده و با گفته اینا بیش از 100 تن دیگر زخمی هستند و 3 تن از قوای افغانی جراحت برداشتند. به افراد ملکی آسیبی نرسیده، اما دو پسته پلیس سرحدی و پلیس محلی که در نخست آغاز جنگ هدف داعش قرار گرفته بود آتش گرفته و او را دوباره اینجا در تصرف خود قرار دادند. به گفته قماندان یعنی اکنون ولسوالی اچین از وجود حضور داعش پاکاری شده است، اما این بار حضور داعش در ولسوالی اچین بخصوص حمله ای که صبح امروز آغاز شده بود خیلی بزرگ بود. به گفته مقامات بیش از 1000 نفر تازه‌دم از آن سوی مرز وارد اچین شده بودند و پوسته های امنیتی قوای افغان را بر شکل گروهی هدف قرار داد.
ولی آقای اسرت، آیا نیروهای کمکی هم از مرکز یا از ولایت دیگه همجوار جلال منطقه چین به اوج فرستاده شده بود؟
نه خیر، چون در ننگرهار در ولایت لغمان کلوردی دفعه که سیلاب موقعیت داره و قوای هوایی مربوط به این کلوردو در میدان هوایی جلال آباد که در کنترل ناتو می باشه اینجا حضور دارن. قوای هوایی وارد محل شده و 3 روز به این طرف در همانجا عملیات داره و قوای ضربتی که ریزرف در ولسوالی کود بودن تازه دن وارد ولسوالی اچین شدن و با داعش بیشتر قوای سرحدی و قوای تازدم که از کوت با چین رفته بود درگیر هستند. از مرکز کابل کسی نامده و اینجا میگن که نیاز اصلا نیست که از ولایات یا از کابل اینا خواستار کمک شوند.
بسیار زیاد تشکر آقای اسد از گزارشتان.
ادامه مشروع خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. محمد اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی و وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان میگوید که اگر حکومت وحدت ملی با سیاستهایش تجدید نظر نکند امکان دارد ولایات بیشتری به دست طالبان سقوط کند. جریان کامل مصاحبه اسماعیل خان را با رادیو آشنا صدای امریکا پس از خبرها فراموش نکنید.
حضور پناهگاه‌های دهشت افغانان و حمایت شبکه‌های دهشت افغان در پاکستان باعث تداوم مشکلات در داخل افغانستان شده است. این یکی از گفته‌های دکتر عبدالله بود که دیشب در مجمع عمومی ملل متحد بیان کرد. برای روشنی در مورد بیانیه دکتر عبدالله، امیل عزا سید سلیمان آشنا همکار ما در نیویورک هستن و با ما در تماس مستقیم باشن که بیشتر در مورد جزئیات بگوین. آقای آشنا خوش آمدین، تشکر از شرکت شما در برنامه. نکات عمده بیانیه دکتر عبدالله به طور خلاص اگر بیان بکنین کدام من بوده؟ آقای آشنا صدای ما را میشنوین شما؟
بله میشنوین شما صدای؟
بله این حال میشنوین. بله
خب سوال شما در مورد بیانیه دکتر سیب عبدالله بوده رئیس اجرایی افغانستان.
بله
اونا شب گذشته که با وقت نیویورک 10:45 تقریبا آغاز شد و 11 بجه تقریبا خلاص شد، 10 دقیقه سخنرانی داشتن و 3 روز قبل از وقت پلان شدهشان بود که روز پنجشنبه بود اصلا، ولی پیش آوردن وقتشانه. اینا در مورد 4-5 بخش بسیار مهم صحبت داشتن. یکی بخش ازی بود که تشکری کنن از جامعه جهانی به خاطر کمکایشان و تداوم کمکای نظامیشان و در بخش آموزش و تجهیز اردوی ملی و قوای امنیتی افغانستان. در ضمن یادآوری ازی کردن که دولت حکومت وحدت ملی که فعلا یک ساله شده با تمام دستاوردها و وعده هایی که داده بود با مردم خود میتونن که رسیدگی بکنن، ولی عواملی هست در منطقه که باعث کاهش از سرعت شده که باید حکومت هم خدمات برسانن. مثلا در بخش از اینکه تروریسم یک پدیده بین المللی است و افغانستان قربانی از ماست و این واضح است که پاکستان یکی از کشورهایی است که در آنجا با گفته خودشان که تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی و افراطگرا در اونجا هستند و به ضد افغانستان از اونجا شعار داده میرن و جنگ میکنن و میان به افغانستان و یک علاقش واضح ساختن و سوال کرد از جامعه جهانی که شما خود فکر کنین وقتی که یک سیستم تروریستی و کمک خارجی با یک کسی نباشد، اونا مثلا پول نداشته باشه، اسلحه و مهمات به دست نبیارن و عناصر قوی در کشورهای همسایه افغانستان وجود نداشته باشند، چطور میشه که هزارها نفر از مرز داخل افغانستان شوند و به یک ولسوالی و مناطق مرکزی مثلا ولایت قندوز ذکر کردن که اونجا حمله کنن و او را سقوط بدن و یا انفجارات مانند ولایت پکتیکا رو انجام بدن؟ پس ما از پاکستان جدی میخواهیم که وعده نکنن بلکه اقدام عملی بکنن. این یک پدیده بین المللی است و به تمام بشریت ضرر میرسانه و جامعه جهانی باید در این بخش کمک کنه.
بله.
توقع میشه که اکسل عمل پاکستان فردا در جامعه بین المللی که صدراعظم پاکستان سخنرانی داره در او چیز را پیش
نهاد. در مورد اجندای سفر دکتر عبدالله میتونین چیز بگوین؟
بله یک چیزی که گزارشات از همکارانشان برای ما داده شده بود که قرار بود امروز رئیس اجرایی دوباره با کابل مواصلت کنه به خاطر که وضعیت امنیتی افغانستان و هماهنگی حکومت در بخشا و تصمیم مختلف تانوز تایید نکرده، ولی امکان داره که
بله آقای آشنا
یکیشان با معاون رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن است که بعد از وقت امروز کتشان ملاقات دارد.
بسیار تشکر از گزارشتان. از سرازم پاکستان گفتین که شما فردا قرار است بیانیه بتن، که حتما نکات مهمی در مورد رابط افغانستان هم احتمالا تذکر خواهد داد بتن. دیگه از رهبرای جهان، از کشورهایی که برای افغانستان اهمیت حیاتی داره، تا امروز کی خطاب داده و چی گفتنی ها میتن؟
خطابه های مهم دیروز بود که بیشتر از کشورهایی که افغانستان در اونا در بخشای اقتصادی، خصوصا مثلا در کنفرانس شانگهای یا در آخری که کنفرانس ریکارد شد، آزاد یا دو کشورها سخنرانی داشتن. مثلا چین دیروز سخنرانی داشت و اهداف خود در بخش اقتصادی ذکر کرد که در آسیای مرکزی ما شتو میتونیم با آسیای جنوبی وصل شویم و امنیت در منطقه با ما مهم است، که اشارش با افغانستان بود. مثلا رئیس جمهور ایران سخنرانی داشت و مسائل مطرح کرد که با دو بخش اقتصاد و امنیت وابسته با افغانستان یاد کردن. همچنان مثلا کشورهای خود ایالات متحده که کشور دوم بود صحبت داشتن، و رئیس جمهور روسیه سخنرانی داشت و اونا هم بعضی از مسائل امنیت و نگرانی از گروه داعش یاد کردن. در ضمن امروز که سخنرانی هستن که مثلا تاجیکستان شاید صحبت های خود داشته باشن یک چند لحظه بعدتر، اونا کشور همسایه افغانستان و بیشتر سر مسائل پروگرام های اقتصادی که رئیس جمهور غنی اونا را در کنفرانس های نوفا و شانگهای ذکر کرده بودن، اونا قرار است یاد کنن. و کشور ژاپن که اونا در بخش مبارزه با تروریسم میخواین بار اول است که نیروهایشان شاید که بیرون از مرز براین، اونا یادآوری میکنن. اینا مرتبط با افغانستان هستن و امیدوار هستیم که فردا در مسائل
آقای اشنا صدایتون قطع وصل میشه، من فکر میکنم ارتباط ما شاید قطع شده باشه. آله بسیار زیاد تشکر از گزارشتان و امیدوار هستیم که در برنامه های آینده با گزارش های بیشتر باشین.
صدای امریکا آشنای شما.
و در بخش خبرهای بین المللی، اندونزیا پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان امروز از چگونگی رسیدگی عربستان سعودی به حادثه کشته شدن زائرین حج در منا شدیداً انتقاد کرد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
مقام های اندونزیایی میگویند که دیپلمات های آن کشور پس از سپری شدن چندین روز بالاخره اجازه دسترسی به کشته شدگان و زخمیان را یافتند. پیش از این مقام های اندونزیا، پاکستان و هند گفته بودند که عربستان سعودی حدود 1100 تصویر کشته شدگان حادثه منا را به خاطر شناسایی اجساد به دسترس دیپلمات های خارجی قرار داده بود. عربستان سعودی تا اکنون فقط به دیپلمات های اندونزیایی اجازه دسترسی کامل به اجساد کشته شدگان من جمله مدارک طب عدلی مثل نشان انگشت کشته شدگان را داده است. به اساس آخرین آمار که روز شنبه توسط وزارت صحت عربستان سعودی نشر شد، در حادثه منا 769 زائر کشته و 934 تن دیگر زخمی شده است. مقامات ایرانی تاکید دارند که شمار کشته شدگان از این بیشتر است. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران امروز گفت که کشورش اجازه نخواهد داد تا 228 زائر ایرانی که در منا کشته شده در عربستان سعودی دفن شود.
و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن و مسکو روی برخی اصول اساسی در مورد بحران سوریه به توافق رسیدند. جان کری امروز در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC گفت امریکا و روسیه توافق کردند تا سوریه یک کشور متحد و واحد باقی بماند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تجلیل صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان. در سه دهه جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای به تاریخ 8 میزان تجلیل می کند.
خب شنونده های گرامی، خبرهای را گشندن در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک ما است. محمد اسماعیل خان یک تن از سران جهادی در ولایت هرات میگوید اگر حکومت وحدت ملی از نیروهای جهادی در ساختار نظام استفاده نکند، غرب افغانستان به سرنوشت شمال دوچار خواهد شد. وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان همچنان از شکلگیری یک اتحاد جدید سیاسی توسط رهبران جهادی در افغانستان تا چند هفته آینده سخن میزند که هدف آن جلوگیری از فروپاشی نظام است. خلیل نورزایی همکار رادیو آشنا ما گفتگوی ویژه با محمد اسماعیل خان داشته و در نخست از او پرسان کرده که آیا امکان وجود دارد که ولایت هرات هم در آستانه سقوط قرار گیرد یا خیر؟
اگر دولت به این وضعیت که فعلا پیش میره که نسبت به مسائل سیاسی افغانستان چالش های بزرگ فرا گرفته، مسائل امنیتی، بیکاری و فرار مغزهای متفکر و نیروی بشری و کاری، و اگر دولت یک تجدید نظر نکنه، ما یقین دارم مثل که ما 6-7 ماه قبل هم بک پیشبینی کرده بودم که در سال که پیشبینی داریم ولسوالی ها سقوط میکنه و در سال آینده بعضی از ولایات، ما یقین دارم که سال آینده تعداد ولایات بیشتر سقوط میکنه. اگر دولت به این راضی باشه که قندوز ما پس میگیریم، شاید پس بگیرن، اما دیگه از زندگی مردم و شیرازه زندگی به هم میخوره و اقتصادی کاملا فرو میپاشه. مردم دیگه در منطقه طور متضرر میشن که دیگه اعتماد خود به حکومت نمی داشته باشن. ما نگرانیم فردا اگر ایران سقوط کرد کی جلوگیری خواهد کرد؟ کی میتونه که در برابر او صد باز این مردم منسجم کنه؟ ما نگرانم که سال آینده ولایت بیشتر سقوط خواهد کرد. من یقین دارم که سال آینده بیشترین جنگ ها با طرف غرب افغانستان خواهد بود.
اشایات وجود داره که در این روزها در مناطق مختلف ولایت هرات از سوی گروه های مختلف سلاح توزیع میشه. آیا شما از این موضوع هم نگران هستین یا چنین چیزی مشاهده کردین؟
من کدام راپوری از برای توزیع سلاح ندارم، اما اینقدر باید بگم که امروز بازارهای آزاد سلاح در قسمت فرا وجود داره که در سلاح خرید و فروش میشه و امروز اگر شما خواسته باشیم سلاح بخرین به آسانی میتونین که به سلاح دسترسی پیدا کنیم. ما یکی از نگرانی بسیار عمده است که فعلا طالبها بسیار به شکل وسیع در ولسوالی ها در حال سربازگیری و تجدید گروپ ها و زیاد ساختن گروپ های خود هستند، اما ما تنها در تمام افغانستان فکرها کلن به ایست که در چارچوبکات شهری داخل شهر تامین امنیت کنند و بیرون شهرها متاسفانه که این دیدگاه کمتر است و طالب بسیار با آسانی در اطراف ولسوالی ها گشت و گذار و در حال رست و گذاری هستند.
این سلاح ها مربوط به کدام کشورها هستند فکر میکنین و جانب چه کسانی فروخته میشه؟
خب شما میفهمین که در افغانستان به حساب میلیون ها سلاح در ظرف 35 سال آماده. این ما یقین دارم که ضرورت به وارد کردن سلاح نیست. افغانستان گدام از اسلحه و مهمات است. در هر قریه دوران جهاد و مقاومت سلاح پیش مردم وجود داره و نمیدونم حال فعلا خرید و فروش میشه.
پس پروسه دایاک چه کرده در طول 14 سال گذشته؟ به نظر شما این پروسه موفق نبوده؟
خب پروسه دایاک به شکل نمایشی گده اسلحه خورد دادن، اما به مردم افغانستان بنا به تهدیدهای امنیتی که عملا وجود داره و در گذشته هم مردم فکر بیداشتن، مثل که مال ما فکر میکنه که آینده ما تاریکتر است و ناامنی بیشتر میشه، مردم به خاطر حفظ جان و آبرو و عزت خود به خصوص بیرون از شهر در خارجات ولسوالی‌ها و در رو دامانه ها اصلی همه کس دارن.
شایعات این روزها وجود داره که ولسوالی های قوریان، زندجان، گلران و حتی کوسان هرات در آستانه سقوط هستن و طالبان عملا در این ولسوالی ها حضور دارن. آیا شما این موضوع رو شنیدین؟ نگران هستین برای این مسئله؟
من فکر میکنم امسال طرح طالبا برای سقوط ولسوالی های هرات نیست. فعلا در هرات اینا هست و گذاری های خود وسیع‌تر میسازن، اکمالات خود بیشتر میسازن. من بی عقیده هستم که این جنگ های هلمند و فرا در سال آینده به حد سقوط اکثریتی از ساعات فرا و خواهد شد که اثرات از اون بالاخره بعد دو جنگ سر هرات خواهد با گرم شدن هوا بدد با جسار و جوزا.
گروه جدیدی که تحت نام گروه داعش کار میکنه چه؟
گروه جدیدی که در تحت نام داعش است تا فعلا هستگذاری های کوچک کردن، تا به شکل بزرگ فعلا دیگه تا حال حضور نداره، اما تعداد اندکی هستن.
پس شما از کار کرده حکومت وحدت ملی تا یک سال گذشته ناراضی هستید؟
ما 100% ناراض هستیم. یکی از مشکلات بزرگ این نظام ایست که سران بزرگ جهات از این دولت آزرده هستند، از دولت دورند در برید.
در گذشته اگر به یاد داشته باشین موضوع مطرح کرده بودین که حکومت پست‌های امنیتی و کلیدی افغانستان به افراد چپی میده. فکر نمی‌کنین حضور همین افراد در پست‌های امنیتی افغانستان باعث شده تا افغانستان به این حالت
برسه؟ یکی از دلایل مهم نیست. اکثر پست‌های امنیتی رو به کسایی دادن که اونها افراد چپی هن و عملاً با مجاهدین اونها رابطه خوب ندارن. شاید ظاهر برای خوش باشه برای یک رئیس جمهور که یک کسر به صلاح نظر ظاهر قیافه بسیار خوب با اوتوریته میبینه و رو تعیین میکنه، اما چقدر در بین جامعه کاربرد داره؟ امروز واقعا کسایی که تعیین میکنن اینا روحی دارن که در ولسوالی در را و کوه و دشت و در را به سراغ دشمن برن و در ولایت ها امنیت بره؟
و به عنوان سوال آخر، در ای اواخر گفته های وجود داره که شماری از سران جهادی در کشور تصمیم دارن تا یک اتحاد جدید سیاسی ایجاد کنن.
کاملا واقعیت داره. ما با یک تعداد از بزرگان جهاد که اونا عملا در جهاد نقش فعال داشتن، میخواییم که گفته های خدا به شکل شفاف به می رئیس جمهور و حکومت بگوییم تا باشه که اینها متوجه بشن خلاها و یا ضعف‌ها و یا ناتوانی‌ها و کمبودات و یا عدم اعتماد مردم نسبت به وضعیت ما، اینا رو با دولت رو متوجه بسازیم. و طبیعتا این شورا ما شاید تا 20 روز دیگه تا یک نام که اعلان خواهد شد و ما اون شورا یک وسیله که نظام سقوط نکنه، ما تمام تلاش ما است که ما از سقوط نظام جلوگیری کنیم.
تشکر از شما.
لطف کردین. سلامت باشید.
تجلیل صدای امریکا از 35مین سال نشرات برای افغانستان. در سه دهه جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای به تاریخ 8 میزان تجلیل می کند.
خلاصه خبرها. ملل متحد و کارمندان صحی محلی میگویند که شمار کشته شدگان ناشی از یک حمله هوایی بر یک محفل عروسی در جنوب غربی یمن به حداقل 130 نفر رسیده است. ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که از ماه مارچ به این سو حملات هوایی را بر شورشیان شیعه حوثی در یمن انجام میدهد، مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. جنرال احمد الاسیری سخنگوی این ائتلاف اتهامات علیه نیروهای بر رهبری عربستان سعودی را کاملا نادرست توصیف کرد.
ایالات متحده و متحدین آن کشور روز دوشنبه 12 حمله هوایی در عراق و 5 حمله هوایی دیگر را در سوریه علیه مواضع داعش انجام دادند. بر اساس اعلامیه‌ای که امروز توسط مرکز عملیات نیروهای ائتلاف نشر شد، حملات هوایی در عراق 6 واحد جنگجویان داعش، ساختمان‌های مورد استفاده توسط آن گروه، ذخایر سلاح و مواضع داعش در نزدیکی 8 شهر به شمول الهویجر، مادی و بیجی را هدف قرار داد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که نیروهای امنیتی کشورش شب گذشته بیش از 30 جنگجوی کرد را در یک عملیات در مناطق مرزی آن کشور از بین بردند. پس از آن که در ماه جولای آتش بس میان نیروهای ترکیه و جنگجویان کرد برهم خورد، جنگ شدید دامنگیر مناطق عمدتاً کردنشین جنوب غرب ترکیه شده است. منتقدین میگویند که رئیس جمهور اردوغان با آغاز عملیات نظامی علیه کردها میخواهد حمایت ملی گرایان کشور را برای حزب حاکم عدالت و توسعه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه نوامبر به دست بیاورد.
یک خبرنگار ایرانی گزارش داده که بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با هم دست دادند. خبرگزاری ارنا به نقل از یک دیپلمات ایرانی گزارش داده که ظریف به طور اتفاقی با اوباما روبرو شد و با وی دست داد. یک مقام قصر سفید امروز با تایید این گزارش گفت که اوباما و ظریف برای مدت کوتاه با صحبت کردند. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور ایالات متحده با یک مقام ارشد ایرانی پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 دست می‌دهد.
و خبرهایم از افغانستان. رئیس جمهور افغانستان میگوید که شماری از دفاتر دولتی و تأسیسات در ولایت قندوز به تصرف سربازان افغان در آمده و پیشروی نیروهای افغان برای تصرف کامل شهر ادامه دارد. محمد اشرف غنی در یک نشست خبری امروز ضمن اطمینان از اینکه ولایت قندوز از چنگ طالبان باز پس گرفته می شود از مردم خواست تا در انجام این کار بر نیروهای افغان اعتماد داشته باشند.
مقامات محلی در ولسوالی چین ولایت ننگرهار می گویند که حدود 1000 تندرو وابسته به گروه داعش که از آن سوی مرز وارد خاک افغانستان شده بودند در منطقه عبدالخیل بر پوسته های پلیس حمله کردند.
و محمد اسماعیل خان یکی از رهبران جهادی و وزیر پیشین انرژی و آب افغانستان میگوید که اگر حکومت وحدت ملی با سیاست هایش تجدید نظر نکند امکان دارد ولایات بیشتری به